بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که همه اون صوری که در باب ظن به اعلمیت یا احتمال اعلمیت یا علم اجمالی به وجود اعلم محل بحث قرار گرفت و هر کدام دارای شقوق و فروضی بودند، چه دو نفر چه بیشتر، همه اونها در جایی بود که ابتداءً کسی میخواد تقلید بکنه، یا به عبارت دقیق تر در جایی که حالت سابقی وجود ندارد. اما اگر فرض را بیاوریم روی اون جایی که شخص سابقه تقلید داره از فردی و اون حال قبل منقلب شده، حال قبل منقلب شده و حجتی که قبلا داشت بر تقلید فرد معین و شرایط قبلی الان تغییر کرده، قبلا علم یا حجت داشت بر اعلمیت یکی و الان اون علم و حجت تمام شده، یا اینکه بر اساس علم و حجت بر تساوی اینها یکی از اینها را انتخاب کرده بود، الان اون تساوی هم اطمینان و علم به تساوی هم تغییر پیدا کرده و میخواد عدول بکنه، یا اگر هم ابتداءً بناست تقلید بکنه مواجه با مجتهدینی است که قبلا یک سابقه اعلمیت و حجیت بر اعلمیت در اون وجود داشته. این محور دیگری بود که همه فروض قبلی با این منظر مجددا باید مورد مطالعه قرار بگیره. همه اون صوری که قبلا دو نفر در مورد تردید بین دو نفر حصرش کردیم و بیش از دو نفرم نمونه هایی را ذکر کردیم، همه اون صور در این منظر دوم بایستی بازنگر مورد بازنگری قرار بگیره. حالا ما نمونه ای که تفصیلا بحث کردیم این بود که در ظن به اعلمیت در مورد دو نفر این رو پیاده کردیم، چون در مورد ظن به اعلمیت یکی از دو نفر قبلا گفتیم چهار صورته. اون چهار صورت از منظر جدید و سؤال عدول تبدیل شد به 14 صورت. اون چهار صورت ظن به اعلمیت در جایی که مردد بین دو مجتهد هست، همون چهار صورت شد 14 صورت. اون سه صورت اولش هر کدام چهار صورت داشت و صورت چهارم دو فرض داشت و جمعش میشد 14 صورت. این فرض ظن به اعلمیت بود. حالا همون ظن به اعلمیت اگر در بیش از دو مجتهد باشه، سه مجتهد باشه، اونجا هم 7-8 مبنای پایش در 12 نمیدونم چقدر صورت میشد که نمونه هایی ذکر کردیم. خود اونا هم اگر بخوایم بحث بکنیم هر کدام از اونا اینجا چند وجه پیدا میکنه، منتها ملاکش تقریبا روشنه. بعد بیاییم در مقام دوم، یعنی اونجایی که احتمال اعلمیت بود، اونجا هم باز دو مقام بود، احتمال اعلمیت مردد بین دو مجتهد یا بیش از دو مجتهد. دو مجتهد باشه اونجا 3-4 صورت ذکر کردیم. همون صور وقتی بیاد در منظر عدول و تغییر تقلید، باز الکلام همون شرایط رو پیدا میکنه. سامنه کنم منطقه دیگه فکر نمیکنم حالا به اون پرداختنش ضرورتی داشته باشه. مقام سوم هم که بیاییم باز همین قصه از زنده میشه و همون تکثیر و تکثر صور مفروضه. مثلا حالا به عنوان نمونه یک مورد دیگه در این بخش سوم، یعنی اونجایی که علم اجمالی داره به وجود اعلم بین یکی از این دو نفر اگر بخوایم پیاده کنیم، یادتون باشه در علم اجمالی در میان دو نفر چهار صورت ذکر کردیم. حالا همون صور وقتی بیاد در اینجا خب یه داستان دیگه پیدا میکنه. به عنوان نمونه حالا مثلا نمونه میگیم دیگه، چون مبانی و ملاکات که روشن شد نیاز نیست که خیلی دامنه را بس بدیم. در اون فرض اول این بود که تو اون بحث علم اجمالی از زن گذشتیم، احتمالم دیگه تقریبا حکمش همونه، چیز جدیدی خیلی نداره. در علم اجمالی به علمیت الان وارد شدیم. اونجا می گفتیم که اگر علم اجمالی به علمیت مردد بین دو نفر باشه چهار صورته. حالا مثلا صورت اولش رو در نظر بگیرید. صورت اول اینه که علم اجمالی داره به این که یکی از این دو مجتهد اعلمند و امکان احتیاط بین اونها هم وجود داره و احتمال اعلمیت در هر یک در این شرایط مساوی هم هست. این صورت که علم اجمالیه، احتمال اعلمیت در هر یک مساوی با دیگری است و امکان احتیاط هم داره، این صورت اول از اون چهار صورت علم اجمالی بود. حالا این رو بیانیم تو تغییر بدیم از تقلید ابتدایی به جایی که نه سابقه اعلمیتی در کار بوده یا سابقه حجت در کار بوده. همون عرض شود که چهار صورتی که تو اونجا میگفتیم اینجا باز زنده است. میگیم اینجایی که الان یه علم اجمالی داره به اعلمیت احده ما و احتمال ها مساویه الان و امکان احتیاط هم هست، خب ولی سابقه ای داره، ابتدایی نیست که هیچ سابقه ای نداشته باشه. قبلا فرض ابتدایی بود، نه اینجا سابقه ای داره، میخواد عدول بکنه. همین صورت مبدل به چهار صورت میشه. یعنی این شخصی که مواجه با دو مجتهد با علم اجمالی به علمیت احده ما الان نحو تساوی است، قبلا حجتی علم یا حجتی داشته بر اعلمیت یکی. ببخشید اینجا همون دو صورت میشه، چون فرد معین نیست، دو صورت میشه. این علم قبلا حجت داشته بر اعلمیت یکی معین، اون علم معین الان پرید دیگه، شرایط جوری شده که نمیتونه بگه معینا این مجتهد اعلمه، حجت نداره، ولی یه علم اجمالی وجود داره که احده ما اعلمند. توجه کردید؟ و عرض شود که و سابقه علم اجمالی داره و الان نمیدونه باید عدول بکنه یا نه. خب اینجا چی؟ این یک صورت، این صورت اول یک فرضش اینه، در اینجا میگیم استصحاب اعلمیت میکنه، این یک صورته. صورت دوم اینجا از اون مواردیه، چون علم اجمالی تعین نداره، چهار صورتی نیست، دو صورته. صورت دومش اینه که از یکی تقلید میکرده از باب اینکه احد اطراف تخییر بوده و علم اجمالی اون وقت نبود، الان یه علم اجمالی پیدا شد، اون وقت مطمئن بود که این دو مساوی اند، الان یقین داره یا حجتی داره که یکی اعلمه ولی معین نیست. خب اینجا عرض شود که علم اجمالی به وجود اعلم آمده. خب این علم اجمالی به وجود اعلم میاد اینجا میبره این بحث را توی از اون حال تساوی برد بیرون، میبره تو فرض اعلمیت و اینجا اون وقت فرق میکنه با بعضی صور قبلی که میگفتیم. یا باید بگیم که نه فرق هم نمی کنه دیگه، همون استصحاب حکمی میشه، علم اجمالی داره، این یک قطعا تقلیدش درست بوده و جایز بوده، الانم چی میکنه؟ استصحاب اون حکمی میکنه و با اون علم اجمالی منحل میشه. نه دیگه، علم اجمالی منحل میشه. صورت اول استصحاب موضوعی داره، این علم بوده حالا هم علمه، علم اجمالی منحل میشه. صورت دوم هم استصحاب حکمی داره و با این استصحاب حکمی اون علم اجمالی منحل میشه. این هم مثلا دو صورت میشه. صور بعدی رو بریم باز از همین قرار تقریبا فرق نمی کنه. این دیگه کل بحث بود. ما طبعا نمونه هایی رو ذکر کردیم. اون چی که حالا ما در جمع‌بندی اینجا باید عرض بکنیم این بود که تقریبا همه صوری که در سه مبحث پیشین مورد بحث قرار گرفت، یعنی هم مبحث ظن به وجود عالم، یک، دو، احتمال وجود عالم، و سه، علم اجمالی به وجود عالم، هر یک از این سه مبحث هم دو نفر یا بیشتر، همه اون صوری که قبلا گفتیم وقتی که بیانیمش تو مبحث عدول و وجود یک سابقه تقلید درست، همه اون صور تعدد شقوق پیدا میکنه، شقوقش خیلی بیشتر میشه. بعضی از اقسام شقوقش 4 تا میشد، بعضی شقوقش 2 تا میشد، به خاطر اون نکته فنی که اگر اجمالی بود، این امر جدید اجمالی باشه، عرض شود که 2 صورت میشه، اگر این امر جدید اجمالی نباشه 4 صورت میشه. همه اون صور مبدل میشه در اینجا، در اونجایی که دوتایی باشه مبدل میشه به 2 یا 4 صورت. حالا اگر اون صورتهای 3-2 به بالا باشه که خب طبعا این تنوع شقوق خیلی هم بیشتر میشه. و مبنای نکته هایی که اصلیست در داوری این فروز عمدتا این نکته استصحابه، وجود این به زنگاش اینه، یعنی دیگه الان لازم نیست که تک به تک اینا رو ما ملاحظه بکنیم. دو سه تا نکته در حل مسئله در این فروز جدید مهمه. یکیش وجود استصحابه، این استصحاب خیلی کارسازه. و دیگری این که یه نکته است که استصحاب باید ببینیم اونجا هست یا نیست، که غالبا استصحاب وجود داره. دو این که این استصحاب باید ببینیم حکمیه یا موضوعیه. سومم این که این استصحاب در مقابل ظن است یا در مقابل ظن نیست، اگر کسی مبناش متفاوت باشه. این دو سه نکته رو که کسی، این سه نکته است. یکی هم اینه که اگر اون حالت جدید علم یا احتمال یا ظن اجمالی باشه، اون صورت‌های قبلی 2 فرض پیدا میکنه، ولی اگر اجمالی نباشه معین باشه به 4 صورت انشقاق پیدا میکنه. اینا 3-4 نکته ایست که اگه دستتون باشه دیگه همه جا همه این فروضی که گفته نشد که الا ماشاءالله فرض دیگه وجود داره، با همین شاغل ها میشه اونا را ارزیابی کرد و سنجید و حکم را بیان کرد. عمده قصه و تفاوت پایه این فرض عدول با تقلید ابتدایی این قصه حالت سابقه است. عمده اینه، همینه که در نظر بگیرید. شقوق رو میتونید وقتی باز بکنید در هر جایی با همین عصا برید جلو و داوری بکنید. بودن استصحاب در اینجا، از همین سخن معلوم شد که دیروزم گفته شد و یکی دو بار تکرار شد، اینه که معلوم شد که عدول هم اینقدر موضوعیت نداره. اینکه آقا قبلا از او تقلید میکرده، حالا نگاهش از لحاظ علمی به اینها متفاوت شد، چه اثری میگذاره این تبدل نگاه علمی من مقلد نسبت به این دو مجتهد؟ این محور بحث ما بود، ولی این موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت داره همینه که جای استصحاب هست یا نیست. اون وقت یه جاییه که نه، عدول نیست، این بچه تازه رسیده به سن تکلیف، مواجه با دو مجتهدی است که وقتی که مراجعه میکنه به ادله قبلی میبینه که بله این سابقه علمیت داره، ولی او الان ظن به علمیت داره. همون بحثا اینجا جاری میشه. خیلی این بحث عدول که در تعلیق یکی از آقایان اومده، شاید هم یکی از بزرگوارانم در تعلیقشون یا حد اکثر دو نفر اشاره به این داشتن. حالا ببینید کدوم از بزرگوارانن که قید عدول رو در این تعلیق آوردن. این قید عدول هم معلوم شد که موضوعیت نداره. اونی که مرز همه صور قبلی با این صور جدیده چیه؟ اینه که جای استصحاب هست یا نیست. همین. اون وقت جای استصحاب کجاست؟ گاهی عدوله، گاهی هم نه تقلید ابتداییه. توجه کردید؟ در حقیقت یک بار ما باید بگیم که اون همه بحث‌های قبلی با این صور متکثرتر جدید مایز و مرزشون این نکته است که در مورد این دو مجتهد یا بیش از دو مجتهد حالت سابقه شرعی وجود دارد یا ندارد، حجتی بر عرض شود که بر اعلمیت هست یا نیست. این در اون جاهایی که استصحاب موضوعیه. بله، در استصحاب حکمی اون جاییست که خود شخص تقلید میکرده، خود شخص تقلید میکرده. بنابراین این گاهی تقلید ابتدایی است بدون حالت سابقه، گاهی تقلید ابتدایی است با حالت سابقه طبعا موضوعی، گاهی هم هست که نه، تقلید عدول از تقلید و عدول از تقلید، اون وقت گاهی حالت سابقه موضوعی داره، گاهی نه فقط سابقه حکمی داره. پس و به عبارت اخرى تقلید ابتدایی خودش دو جوره. یه وقتی مواجه میشه با دو نفری که هیچ چیزی از سابقهش دستشون نیست، یه وقتی هست که نه، مواجه با دو نفری میشه که یه حالت سابقه داره. این دوتا با هم فرق میکنه. ولی در تقلید عدولی طبعا دیگه همیشه یک حالت سابقه داره و این احکامی که در عدول گفتیم در اون شق دوم تقلید ابتدایی هم جاریه. ملاک هم همه این است که ببینیم استصحاب اونجا هست که علم اجمالی رو منحل بکنه یا اون حالت سابقه رو تمدید بکنه یا نه. پس اینطور شد که تقلید ابتدایی که محل بحث قبلی ما بود، صور قبلی ما بود، به دو قسم تقسیم میشه. تقلید ابتدایی در جایی که مواجه با دو نفر یا بیشتر است و حالت سابقه ای نیست، و تقلید ابتدایی برای شخصی که مواجه با دو نفره که سوابقی دارند و حجت بر اون سوابقه ولو در زمان تقلید من نبوده، قبل از سن تبلیغ مقلد بوده. همه اونایی که گفتیم مربوط به اون شق اوله. باز هم تکرار میکنم که در تقلید ابتدایی دو صورته که یک صورت اونها مشمول اون احکام و صور قبلی بوده، اما اون صورت دوم که حالات سابقه‌ای باشه همه میاد تو این بحث عدول، میاد تو بحث عدول. و پیدا کردید که کی به عدول توجه کرده بود؟ در اون مسئله چی؟ کسی نداره. معدم سبقی آزیام دارن که این دو بزرگوار مرحوم حاشیخ و مرحوم آزیا در مسئله، یکیشون در مسئله 21، یکم در مسئله 38 اشاره به عدول کردن که خب تفتن درستی است و دیدید که توجه به این مقوله عدول چقدر صور را متنوع تر می کرد و حکم هم چقدر متفاوت بود. منتها هر دو بزرگوار تکیهشون بر قصه عدوله. این وجهی نداره، به خصوص لاغازی ها که اشاره به اون استثاب هم کردن. ملاک اینه که اون جایی که این ظن به اعلمیت یکی یا احتمال اعلمیت یکی یا علم اجمالی به اعلمیت یکی داره، مورد سابقه اعلمیت داشته باشد یا نه، اگر سابقه اعلمیت داره ولو تقلید ابتدایی باشه. همه میاد تو این بحث دومی که این روزها مطرح میکردیم. و ملاک فقط عدول نیست، ملاک اون سابقه است، سابقه اعلمیت یا تقلید در منعقد شده در فرض تساوی. این استصحابه که میاد قصه رو عوض میکنه. حالا ما شقوق رو بیان کردیم برای اینکه روشن‌تر باشه، گرچه نمونه ای ذکر کردیم، اما ملاک قصه روشنه. ملاک قصه
استصحاب ما تقلید ابتدایی هم به صورت موضوعی که فرمودید بیاریم، بعد اونجا که مثلا مرحوم سید فرمود تقلید مضمون اعلمی یا محتمل اعلمیت، یقینا اون که استصحاب اعلمیت موضوعیش هست مقدمه بر اون احتمالی که
بله همین رو گفتیم دیگه، همین رو بحث کردیم، گفتیم این استصحاب میاد عرض شود که معادلات سابق رو همه تغییر میده این استصحاب. بله همین رو بحث کردیم. بله
خودتون هم فهمیدید تخریب در بعض موارد اونا همه هم مستصحاب اعلمیه مقدم میشه.
بله دیگه اونا همینجوری متا در یک فرضش میگفتیم استصحاب موضوعی است، یه جا میگفتیم استصحاب حکمیه، همین تفاوت داشت. و ما که حالا استصحابم علل قاعده میگفتیم که اهم است از این که همراه با زن باشه یا تساوی یا حتی مخالف زن غیر معتبر باشه، اونم که بگید دیگه همش استصحاب جاریه. این شاغل که دستتون باشه دیگه صور رو میتونید ملاحظه بکنید. و همینطور که ملاحظه کردید در فرض وجود سابقه یا حالت قبلی که بحث عدول هم در این قرار میگیره، وقتی که پای این محاسبه به میان میومد صور خیلی متکثرتر میشد. یعنی چارتای اون مبحث زن به اعلمیتی یکی میشد اینجا 14 تا. اینجوریه. خیلی خوب، این بحث هم دیگه بسته میشه. ملاحظه کردید که ما در 2-3 هفته در حقیقت مسئله 21 و 38 را که شامل 3 فرض کلان بود، زن و احتمال و علم اجمالی، مورد بررسی قرار دادیم. این 3 صورت زن و احتمال و علم اجمالی به علمیت مقابل اون فرض دیگری است که اطمینان به تساوی باشه. یعنی در واقع اطمینان به تساوی را تو مسئله نمونم 11-12 بحث کردن، این 3 تا مسئله هم اینجا، اون وقت کلش هم میشه 4 تا دیگه. تو اولین تقسیم ما 4 تا هست که یک باره که مطمئن به تساویه، گاهی نه عرض شود که یعنی 5 صورت کلانه، یه وقتی هست که علم یا حجت داره بر اعلمیت معینه، 2 این که علم اجمالی به علمیت داره، 3 ظن اجمالی به علمیت، 4 احتمال علمیت، 5 اطمینان و حجت بر تساوی. که اون صورت علم تفسیری به علمیت ضمن مسائل قبلی روشن شده و اونجایی هم که علم و اطمینان به تساوی باشه قبلا گفته شده. اون 3 قسم بعدی را در مسئله 21 و 38 دیدیم. منظر کلی اینطوره، یعنی اون اقسام اساسی که در اون تقلید باید بررسی بشه که تکلیف چیه اینطوره. 1 باره که علم یا حجت تفصیلیه بر اعلمیت یکی داره، خب اینجا اهلا و سهلا هیچ. 2 این که قبلا معلوم شده. 2 این که حجتی بر تساوی داره، اینم هیچ، قبلا گفته شده که حالا در تساوی احتیاط تأخیر اینا. اون 3 فرضی که باقی مونده بود تو مسئله 21 و 38 آمد. 3 فرض باقی مونده اینه که ظن به علمیت یکی داره، دیگری این که احتمال علمیت یکی میده، و آخری هم اینه که علم اجمالی به علمیت یکی داره. که اینا روشن شد که هر یک از این 3 فرض علم و احتمال و علم اجمالی و احتمال و ظن یا 2 نفرن یا بیشتر، و هر یک از اینها یا در جایی است که سابقه اعلمیت یا تقلید نیست، یا جایی است که سابقه اعلمیت یا تقلید وجود داره. و میشد یه سفره پهن با این همه اقسام و شقوق. مثلا ملاکاتش البته روشن شد و اون ملاکات که در دست باشه میشه بقیه مواردم را بر اون عطف کرد و تکلیفش مشخص. بله، حالا ما خودمونم که روز اول وارد این دوتا مسئله شدیم خودمونم فکر نمی‌کردیم که اینقدر تنوع و تکثر داشته باشه. تصویر روزای اولی که شروع کردیم با تصویری که بعد آرام آرام بهش رسیدیم دیدیم خیلی تفاوت پیدا کرد، دامنه بحث خیلی وسیع‌تر شد. این از این مقوله. یک مبحث دیگری هم که دیگه حالا اشاره بهش بکنیم، چند بارم چون حواله دادیم به بعد، گرچه خیلی الان حوصله این که زیاد بحثش بدیم نداریم، ولی اشاره بکنیم، اون بحث تخییر بدوی و استمراریه. در همه مواردی که ما در تساوی یا در همین شقوق خیلی جاها دیدی دیگه، ما بیشتر اصالت و تخییری بودیم به خاطر اینکه موثقه سماعه را مهم می دانستیم. ما اون موثقه سماعه را خیلی خبر مهم و روایت سرنوشت ساز می دانیم در این مباحث تقلید و امثال اینها، و به اون دلیله که دامنه تخییر از نگاه ما یه دامنه وسیع بود. ما استثنائاً یه بعضی از موارد که به علم اجمالی می رسیدیم می گفتیم احتیاط، ولی علم تفصیلی و اجمالی را که از همه این شقوق شما بردارید ما می گفتیم تخییر، مگر اینکه علم اجمالی یا علم تفصیلی یا استثنایی در کار بیاد. تقریبا اینجوری بود. اگر همه این صور را آدم بخواد یه حرف کلی بزنه روی اون چه که ما بر اساس اون طراحی کردیم، اینه که در همه این صور اصل اینه که تخییره، طرف میتونه انتخاب بکنه. الا کجا؟ الا اونجایی که علم تفصیلی یا اجمالی باشه بر وجود عرشبت که عالمی در کار، یا اینکه یک استصحابی باشه که طرفی رو معین بکنه. این نه دیگه، نه، اون فرضی است که در نه استصحاب گاهی مقدم میشه، موضوع خبر رو منتفی میکنه. بله میشه، بله، خبر گفته که چیز نجس رو ازش اجتناب بکن، ولی استصحاب طهارت اینو از خبر میبره بیرون. این استصحابای موضوعی اینجور نقشی رو دارن. یعنی ما رو مبنایی که ما میمدیم جلو، چون روایت سماعه را مهم و مطلق می دانستیم، در همه این ده ها صورت می توانیم تقریبا می تونیم این قانون کلی را بگیم، بگیم که اصل تخییر است در جایی که چند مجتهد باشند، الا اونجایی که اعلمی تشخیص داده بشه. حالا اعلم چطوری تشخیص داده بشه؟ اما بالعلم والحج التفصیلیه بگیم این، یا به علم و حجت اجمالی که اون وقت احتیاط میشه، یا با استصحاب که اون وقت تعیین میشه. یعنی یکی از این سه حالت از اون قانون تأخیر میره بیرون. ولی شما میتونید با همین شاغل در واقع همه جا سیر کنید بیاد جلو، بگید آه اصل خبر سماعه است و اون ادله ششفگانه تخییر در انتخاب، الا اذا علم معینا ان هذا اعلم، یا قامت الحجه على ان هذا اعلم. این یک، علم یا حجت بر علمیت معین باشه، اینجا میشه معین. دو، اینکه علم یا حجت اجمالی داشته باشه، اینم اگه باشه میشه احتیاط. عرض شود که یا این که استصحاب موضوعی یا حکمی بیاد که اونجا میاد تعیین میکنه. این سه حالت کلی از اون قانون اساسی میره بیرون. این حاصل کل مباحث ما بود.
فرمایشات شما با ابتدا هم یه جمله داشتیم، اذا دار الامر بعد عدم العلم علی حجت المعتبره علی اعلمیت شخصه، و الحالت و صادقه مقدم علا غیره ازا کانت مدروزتن اندش شاره و ازا لم تکن مدروزتن
فلقل
منجزان.
حالا حالا شما یه چیزی نوشتی میخواید عیناً به پای ما بنویسید، زمینی که یکی دو جاش از نظر ادبی با تنیس و تذکر چی بود اون باید اصلاح بشه، ولی
اول علم حجت معتبر بعد فهمید استصحاب.
یعنی ما میگیم که ادادار الام بین مجتهدین فی تقلید اذا قامت الحجه او قام العلم اذا قامت الحجه على اعلمیت شخص معین فیجب او اذا قامت الحجه على اعلمیت احدهما و احدهم اجمالا فالاحتیاط، یا اذا جر استصحاب العلمیه اونجا هم یتعین و تقلید و مستصحب العلمیه و فی غیر هذه الصور الثلاثه التخییر فالاصل التخییر الا فی هذه الصور الثلاثه. این جمله نهایی اینه و بله البته این رو مبنای ما بود. اگر کسی این مبنا رو نپذیره اون وقت اون اصالت و تعیین اند دوران الام بین تعیین و تخییر خیلی اثرگذاره تو این مباحث که ما اون حالا خیلی روش حساب نمی‌کردیم. این بله بله اگر بله 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 یعنی در واقع باید بگیم علم اجمالی که انحلال به اصل پیدا نکرده. بله همینطوره. این یه همچین جمله تقریبا شامل فروض اینجا میاد بیرون. خب حالا از این مبحثی که بگذاریم یک سوالی وجود داره که این تخییر بدویه یا استمراریه. این من فقط به اختصار اینجا عرض بکنم که ما اطلاق خبر سماعه را قبول داریم و معتقدیم تخییرم استمراریه، مگر اینکه به یک علم عرض شود که مخالفت قطعیه منجر بشه که قبلا هم گاهی راجع به این صحبت کردیم و تفصیل بیشترش هم انشاءالله در جای دیگه. ما علل اصول قائل به تخییر استمراری هستیم الا یکی دو صورت که انشاءالله یه جای دیگه ای که حوصله داشته باشیم بحث میکنیم. این مبحث دیگه تمام شد، میریم مسئله 22 طرحش بکنیم تا آینده. مسئله 22 شرایط مجتهده. البته مناسب این بود که این مسئله جلوتر میامد و تنظیم مسائل به این شکل قرار می گرفت. در این مسئله در 11 تا شرط صحت تقلید را بیان کردند که مرجع باید مجتهد باشه، بالغ باشه چی باشه و امثال اینها. شاید مناسب این بود که بعد از اون مسائل اولیه که گفته می شد که شخص در برابر تکالیف زمش مشغوله و بنابراین یا باید مقلد بشه یا باید احتیاط بکنه یا مجتهد بشه یا تقلید بکنه، این سه حالت، بعد می اومدیم می گفتیم که حالا تقلید که می خواد بکنه مقلد و مرجع چه شرایطی داره. از اول به این شکل شروع می شد و شرط اولش هم می شد اجتهاد، شرط بعدم می شد اعلمیت و همینجور حالا بعد شرایط دیگه هم می اومد جلو. اینجوری اگه تنظیم میشد بهتر بود و حالا اینجا اینجوری تنظیم نشده. یعنی مباحث اعلمیت که یه خورده متأخرتر از بعضی از اینهاست همه اینا بحث شد تا حالا. اعلمیت که یه کمی شرط متأخرتره زودتر آمد و اون همه مسائل و مباحث پیرامونش بود. حالا باقی مانده ای از شرایط در اینجا ذکر میشه. در اینجا مسئله 22 اینه، حالا مسئله رو میخونیم. یشترط فی المجتهد امور، در این مجتهدی که میخواهد تقلید بشود، چون حالا مجتهدی که خود او میخواد به رأی خودش عمل بکنه این یه داستانی داره و اینکه من میخوام رأی مجتهد رو عمل بکنم این داستان دیگه داره. در اینجا اون حیث اول مطرح نیست. مجتهدی که خودش میخواد به نظر خودش عمل بکنه، اون زنم باشه، نمیدونم حتی غیر بالغ هم باشه، اونا باید به نظر خودش عمل بکنه. اینجا بحث در تقلیده. یشترط و فی المجتهد، یعنی در مقام تقلید، امور: یک، البلوغ، باید بالغ باشه. دو، العقل، باید مجنون نباشه. سه، ایمان، که مقصود از ایمان همون تشیع امام اثنا عشری، تشیع اثنا عشریه. چهارم، عدالت. پنجم، رجولیت، مرد بودن. ششم، حریت در مقابل رقیت، البته علا قول دارن. هفتم، اجتهاد مطلقه، کونه مجتهدن مطلقا، فلا یجوز و تقلید المتجزی. هشتم، حیاته، که مجتهد در قید حیات باشه، فلا یجوز و تقلید المیت ابتداءن، نم یجوز البقا کما مر، که این حالا قبلا بحث کردیم. نهم، و ان یکون اعلم، این که اعلم باشه. حالا جالب اینه که این همه بحث راجع به اعلم شده، حالا اینجا بعد از همه اونا میگه، تازه میگه فرماد اعلم باشه. فلا یجوز و تقلید المفضول مع التمکن من الافضل. دهم، و الا یکون متولدا من الزنا، این که ولد و زنا نباشه، حالا ولد شبه و اونها بعد بحث خواهد شد. و یازدهم، جنبه اخلاقیش آورده، و الا یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبا علیها مجددا فی تحصیلها، اینکه در مقام مرجعیت از یک قداست و عدالت با فراتر از اون عدلی که اول گفتیم برخوردار باشه و انسانی باشه که نوعی رها شده ای از این تعلقات دنیا در او باشه. بعدم آخر میفرمان ففی الخبره، همون روایت مشهوره، من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو. ظاهرا ادامه روایت هم اینه دیگه، به ذالک بعضهم، همچین چیزی هم در ادامه هست، بعضو لا کلهم، اینم در اون خبر آمده که همه اینطور نیستن. این 11 تا مطلبی است که اینجا آمده. البته همینجا چیزهای دیگری هم میشه تصویر کرد، اون کفایت اجتماعی، درایت و هوش مناسب اجتماعی که ما قبلا برای این حسابی باز کردیم و گفتیم، حالا ادامه این بحث هم اون رو اشاره میکنیم. این 11 تا نکته آمده در اینجا، و نکته 12 هم همون نکته هوش و درایت و کفایت در واقع اجتماعی و سیاسی و امثال این هاست که اونم اضافه بکنیم، حدود 12 تا مطلب در اینجا آمده که این مناسب بود زودتر میامد و ذیل هر کدام اون وقت یه مبحثی باز میشد و میرفت جلو. خب این اجمال این شرایطه که در اینجا اومده. به فقط من قبل از اینکه وارد بشیم در این ترتیب این بابها، اون نکته رو باز یادآوری میکنم که اینا همه شرایط مجتهد در مقام مرجعیته، و الا مجتهد برای عمل خودش نه، خیلی از اینا رو نداره. حالا بعضیش نداره، بعضیش حالا باید بحث بکنیم، مثلا بالغ نباشه، یا عدالت نداره، آدم فاسقیه ولی مجتهد زبردستیه، حتما تو عمل خودش باید نظر خودش عمل بکنه، نمیتونه تقلید بکنه. این شرایط برای عمل خود نیست، بلکه برای مراجعه دیگران به اوست، این مقصوده در اینجا. منتها هر یک از اینا ما یک نگاهی میکنیم که برای عمل خودش هم آیا شرط هست یا نیست ما بحثی میکنیم، ولی در اینجا اون ملحوظ و مد نظر نیست. حالا ما به ترتیب این 11 تا به اضافه اون یکی 12 شرط را یه مروری میکنیم، گرچه دو سه تاش قبلا دیگه حل شده ولی بقیه شو باید بحث کنیم.